بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه درس 27 به بعضی از جهات تصرف نفس در بدن فرمودن به این که اکنون جا دارد که در کار و تصرف و تدبیرش در بدن تأمل کنیم. صفحه 75 و یکی از نکاتی که در مورد تصرف نفس در بدن قابل دقت است اینه که نفس به عنوان مظهر اسم شریف جامع الهیه که بین جهات گوناگون کسرات که علاز ظاهر هیچ ارتباطی را با هم دیگر نشون نمیدن داشته باشند، ولی مظهریت اسم جامعه نفس باعث شده که این حالت جامعیت در نفس پیدا بشه و الا بین دیدن با شنیدن با خوردن با حرف زدن با نوشتن با راه رفتن بین این همه افعال اعمال گوناگون کسراتی که هرگز بینشون به ظاهر نمیشه آدم ارتباط برقرار کنه، چجور نفس اینها رو به هم مرتبط میکنه و در حقیقت باز انجام دهنده کار هم یک حقیقته. اینی که فرمودن التفات بفرمایید، الان که من حرف میزنم و شما مینویسید، هر یک از شما هم می نویسد، هم می شنود، هم می بیند، هم نفس می کشد، هم می بوید، هم لمس می کند، هم فکر می کند، هم به معانی این حرف ها پی می برد و همین که مواظب احوال و اوضاع خوده. خیلی حرف اینها کم نیست. عرض کردیم که باید خیلی در این رابطه ها فکر کنیم. این به عنوان مظهر اسم شریف جامع نفسه. حالا از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، باید که به سر حرف آقایانی که قائل به وحدت وجود هستند که در نظام هستی در کلمات عالم یک وجود است، یک حقیقت است که دائما در کار و اون یک حقیقت بر اساس جامعیتی که داره که خیلی اسم شریف جامع حق را در بین اسماء الهیه جایگاه عجیبیه، تا جایی که در علوم غریبه فرمودن به این که جامع به عدد شریف 114 هست و چه عجب که قرآن هم بر اساس اسم جامع الهی 114 سوره شد و همینجور سیاق ادبیاتی که در عرب از هر صیغه مستریش 114 صیغه اشتقاق پیدا می کند، این هم یک فرمایش، یه جور حرف پیاده کردن که چطور شد به هر صورتی که بخواهید صیغه فعلی را از یک مستری اشتقاق بفرمایید، صیغه های فعلی را 114 از یک مصدر اشتقاق پیدا می کنند و قرآن کریم هم از مصدر حق غیر متناهی لایزال حق 114 سوره شده. بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن هم به عدد 114 آمده. اینها همه فرمایشات حالا قرار اسم شریف جامع را خیلی جایگاهیه که خداوند با این اسم چطور بین زمین، آسمان، آفتاب، آب، دریاها، جنگلها، انسان، حیوان، وحشیها چجور جمع کرد در یک محیط کذایی جنگل. همه هم هستن، همه هم مشغول کارن، کم نیست که در یک جنگل چند صد مثلا کیلومتری یا چند هزار کیلومتری میبینید همه جور حیوانات هستن، همه هم مشغول کارن، هم دشمن دارن، هم دوست دارن، هم قوه دافعه دارن، هم قوه جاذبه دارن، مشغول زاد و ولدن، زندگی دارن، همه هم شعور، آگاهی، عین حقیقت. یک کلمه در این عالم بیکار نیست و چجور حیرت آور همه هم مشغول کار خودشونن که عالم حیوانات حالا در کتاب بعد درس بعد مقداری تذکر می فرمایند. اینها همه را اسم شریف جامع جمع کرد یک جا در افق اعلای نظام عالم. کسی بنشیند و کوچه و خیابان را نگاه کند، مردم را، حیوانات را، آسمان ها را، زمین را، چه مناسبتیه، چه جور آخه ربط بین دریا و تبخیر شدن دریا و ابر شدن و باراد باریدن و نبات رویدن و آب و خاک بشه گوشت و پوست و استخوان و آب و خاک و هوا بشه این همه حیوانات، این همه درخت ها، این همه انسان ها چه جور جمع کرده. و اون هم وحدت صنع نظام عالم هم که حیرت آورتر، بین متضادها چجور جمع شده. هرچه وجود قوی تر بشه بین اوصاف متقابل جمع میکنه. جمع بین اوصاف متقابل دال بر وسعت وجودی اون شیعه، یا قابض و یا باسط یا مزل و یا مهدی و همینجور اسماء دیگری که در دعای جوشن کبیر در جاهای دیگر قرائت می‌فرمایید در قرآن کریم، که این اسماء متقابل چگونه در یک وجود جمع بشه. یک وجوده، یه حقیقته، و این یه حقیقت هم مزل باشه، هم هادی، هم باسط باشه، هم قابض. اگر یک مختصر جنجالی چیزکی در اینجا میبینی، میفرماین که زیر سر تقابل اسماء الهیه. چون اسم شریف مزل و اسم شریف هادی جمع نمیشه آقا دیگه با هم بیار. این دعوا از اون بالا شروع شده الا اینجا از داغا در کتاب شریف شرح نهج البلاغه جلد 15 این شرح نهج البلاغه جناب آقای خویی، نه این آیت الله خویی مرحوم اخیر، نه اون شخیب الله خویی که مال چندین سال قبل، سالیان دور، اون جلد 15 تا 19 اش را هست آقا نوشتن. اون کتاب ناتمام مونده، 21 جلده. تو جلد 15 می فرمایم بحثی پیش آمده که اختلافات صور، اشکال، تقابل ها بین آب و آتش، تقابل دیگه، بین بره و بله گاو و میش و اینها و پلنگ تقابل، بین مار و قورباغه تقابل، بین مثلا انسان و افراد موذی تقابل، بین مؤمن و کافر تقابل، تقابل است دیگه. و این تقابل ها ریشه در عمق عالم نداره، یک مرتبه ظاهریه، و این تقابل ها زیر سر تقابل اسماءه. بعضی ها مظاهر اسم شریف مزلن، بعضی ها مظهر اسم شریف هادین، و همونطور که اسم مزل با هادی با هم جمع نمیشن، مظاهرشون هم با هم دیگر جمع نمیشن. کد سنگینیه، خیلی رمز عجیبیه. و با این فرمایش کل فرمایشاتی که در بخش اختلافات موجودات مطرح می شود قابل حله، که پیغمبر به عنوان مظهر اسم شریف هادی حق با بوسفیان به عنوان مظهر اسم شریف مذل حق نمی سازه، تقابل دارند. در این حال اسماء متقابله الهیه مندرجند در تحت اسماء اوسع که وسیع‌ترند و مطلقند، و اسماء متقابل در تحت سیطره اون اسماء هستند، مثل رحمت مطلقه که هم جناب مظهر اسم شریف هادی پیغمبر اکرم از اون رحمت برخورداره، اصل وجودش از اونه، هم مظهر اسم شریف جناب مذل بوسفیان هم ایشون هم از رحمت برخورداره، که هر دوتا از اصل وجود برخواستن، اون برخواستنشون از وجود رحمتن للعالمینه. بعد تقابل مادون را هرگز نمیشه رفع کرد، برداشتنی هم نیست، نمیشه رفع کرد، رفع بشه خلافه، گزاف پیش میاد، خلاف پیش میاد، آب و آتش با هم دیگر جمع نمیشن، مگر اینکه صورتشون، اون سطوتشون شکسته بشه. بحثایی در بحثای طبیعیات فلسفه است که عناصر چهارگانه آب و خاک و هوا و آتش با هم دیگر قابل جمع نیستن، آب اثر خاک اثر آتش رو از بین میبره، آتش اثر آب رو از بین میبره، اگر آتش غلبه کنه آب تبخیر میشه، اگر آب غلبه کنه آتش خاموش میشه، اگر خاک غلبه کنه آتش خاموش میشه، اگر آتش غلبه کنه خاک رو تبدیل میکنه. میبینید که نمیتونن در مقابل قوت دیگری در مقام تقابل دوام بیارن، راهی هم ندارن، تقابل رو نمیشه برداشت. حالا باید قربان اون اسم جامع شد که بین این متقابلات جمع هم کرده و نظام عالم هم داره پیش میره، هیچ جا به هم هم نمیخوره، هیچ گوشه ای از عالم لنگ هم نمیمونه اصلا و ابدا، چرا لنگ بمونه؟ و به تعبیر شریف استاقا خداست دارد خدایی میکنه، کار خودش هم میکنه، و تمام این جنگ های پایین همه جنگ های زرگریه، برداشته میشه و رحمتا للعالمین که تجلی بکند اونها درست میشه. نفسم چه عجب که مظهر اسم شریف جامع حق میشه، به الله حرف زدن با شنیدن با خوردن با راه رفتن، آقا جان دقت بفرمایید اینا هیچ با هم دیگر چه تناسب دارن؟ بله، شنیدن با دیدن تناسبشون چیه؟ و مثلا گوش رو بگذارید کنار چشم، خب میبینید دوتا بافت جدا، دوتا مزاج جدا، اصلا به هم دیگر نمیخورن، درسته آقا؟ قهرن کارشون فعلشون هم کلون یعمل و علا شاکلته، بر اساس شاکلهشونه، فعلشون هم بر اساس شاکله وجودیشونه. همونطور که الان چشم رو نگاه میکنی میبینی غیر از دهن، غیر از بینی، غیر از ابروی، غیر از مثلا صورت، هیچ با هم دیگر، بله. و چه جور اون مظهر اسم جامع حق چشم و گوش و بینی و دهن و ابروها و اینها رو، موجه ها رو چجور کنار هم دیگر جمع کرده و چی درست کرده که اگر یک ذره رو برگیری از جای خلل افتد، همه عالم سر و همه عالم سر و پای نمیشه برداشت. حالا چه و چجور ایشون احاطه وجودی داره بر بدن که میبینید که در یک آن واحد، در هم یه لحظه، الان اینجا که نشسته مشغول حرف شنیدنه، میبینه هم مینویسه هم میشنوه، هم شاید یه وقتی حرفم بزنه، هم مثلا فرض بفرمایید فکرم میکنه، قوه خیالش هم رفته الان جای دیگره، تو جلسه هم نشسته، بدن اینجا نشسته اما خودش جای دیگر. بعد هم میفرماید که آقا حواس نداشتم، بله، مثلا کودک میگه سر کلاس حواسم نبود، نه اون روز شما گفته بودید یاد نگرفتیم چه شد، و شما اینجا نشسته بودی، نه جای دیگر بودی، بله، تا تو اینجا نشسته بودی، تو نبودی، بله، هم نشسته هست هم نیست، بله، هم نیست و هم هست، بله، چیکار باید کردی؟ بله، خیلی عجیب، خیلی فرمایشاته. چجور بین متقابل ها جمع میکنن؟ من عرف نفسه، فقط عرف ربه، و مقام شامخ ولایت یه همچین مقامیه که بین متقابل ها جمع میکنه، بین تقابل ها اجتماع برقرار میکنن، که اون روایت شریفی که در مورد شب عاشورا و جمع شدن حیوانات کنار هم دیگر و اینها رو باید دقت کرد، به سر فرمایش اون روایات رسید، چون مقام شامخ ولایت مظهر وحدت مطلقه الهیه و وحدت مطلقه و رحمت مطلقه الهیه شامل حال همه موجودات میشه و همونجور خدا دارد خدایی میکند، خدای همه هست، خدای آفتابه، خدای دریا هم هست، خدای پلنگ اگر باشه، خدای گرگ هم هست، خدای بره و میش هم هست، و خدای مار اگر قورباغه هم اگر باشه براش دل میسوزونه، خدای مار هم هست، بنده خدا قضا میخواد دیگه، ایشون هم حیات میخواد، ایشون هم شعور و آگاهی داره، ایشون هم ادامه حیات میخواد، ادامه حیات او لازمش به خوردن قورباغه و امثال این هاست. آخه اگه خدای قورباغه است بگیم چرا دلش برای قورباغه نمیسوزه، باید خدای مار هم هست دیگه، دلش برای گرسنگی شکمی ای بندهش هم میسوزه، باید اینا رو حل بکنه. و چجور موجودات رو در طولم قرار داد که گرچه به ظاهر بعضی ها ناراحتن، یه بسیار ناراحتی رقیق ظاهر روبنا پیش میاد، بعد وقتی که جلوتر رفتن میبینن نه، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، که کاری در نظام عالم کرد که موجودات در عرض هم نباشند، چون موجودات در عرض هم باشند نمیشه موجودات رو در طول هم قرار داد. میبینید که جماد خوراک نباته و نبات و جماد خوراک حیوانه و جماد و نبات و حیوان خوراک انسانه، و هر مادونی سعی میکند به مافوق در قوس صعود ارتزاق وجودی کنه. در حقیقت ما داریم غذا رو میخوریم که غذا بشه ما، در حقیقت غذا هم داره ما رو میخوره که ما بشویم او. اینطوری دیگه آقا، همش نباید طرف خودمون بگیریم، که اون هم تازه خوشحاله، اون هم میگه به کمال رسیدم، میگه یه پله جهش کردم، یه پله بالاتر رفتم، از جمادیت در آمدم، از نباتیت در آمدم، به حیوانیت رسیدم، از حیوانیت بیرون رفتم، به انسانیت راه پیدا کردم. این طوری حالا در جمع بین موجودات به ظاهر گسیخته عالم باید دقت کرد چه دستیه، که الان در یک آن واحد میبینید نفس ناطقه شما ولی هیچ مظهری او را از مظاهر دیگر باز نمیدارد. الان میبینید مینویسید، در این حال شنیدنتون هم سر جاشه، در این حالی که مینویسید و میشنوید در این حال فهمیدنتون ادراکتون هم مشغول کار خودشه، قوه خیال داره الفاظ را شنیده ها رو صورتگری میکنه و دم به دم به حس مشترک صورت ها رو میده، حس مشترک بین صورت های داده شده ارتباط برقرار میکند، دوخت دوز میکند، تصویر میکند الفاظ رو که تک تک الفاظ شنیده شده را قوه خیال صورتگری کرده، بین اینها دوخت دوز میکند، بعد به صورت جمله در میاره، به صورت یک مثلا فرض یک صفحه نوشته در میاره. بعد هم همین قوه خیال که در قوس صعود میشنود میفهمد صورتگری میکند، همون لحظه همون آن همون دم میبینید که در جا صورتگری میکنه و در قوس نزول میده به دست شما و دستم مشغول نوشتنه، اونم داره کار خودشو میکنه، از یه جهت میگیره از جهت دیگری میدهد، هم دهش داره هم گیرش داره، و اینها چه تناسبی بینشونه؟ علاوه ظاهر تناسب نیست. علاوه از این برویم در فرمایش اونجا که فرمود اعتدال، حافظ اعتدال و تناسب و زیبایی اندامشه. اینها باز چه عجب، هیچ یادش هم نمیره، هیچ مطلقا. ولی یه وقتی مثلا نفسی کسی یادش بره که ولی انگشت ایشون باید به تناسب بدن ایشون باید اینقدر بود، مثلا فراموش کنه اینقدر به قوه قاضیه بگش بهش قضا بده که انگشتای دستش بشه کذا و کذا، نخیر. اگر حوادث پیش نیاد، اگر موانع پیش نیاد، یه وقتی خلل در مزاج بدن پیدا نشود، عوامل بیرونی تأثیر نگذارن، هرگز نفس در کار خودش خطا نمی کند، یک لحظه یک آن هیچ خطا هم ندارد. و لا اله الا الله. قضا موی سر، موجه چشم، بله، پلکای چشم، جلیدیه چشم، آب چشم، اون آب چشمی که یه وقتی خوشحالی داره گریهش میاد طوریه، ناراحتی داره گریهش میاد طوریه، در عزا گریه میکند طوریه. آخه آقا جان یه چشمه چند جور آب بده؟ یه چشمه 23 جور فرمودن چشم آب داره، 23 جور آب داره، یه چشمه، یک مثلا منبعه. آخه یه منبع چجور حالات انسان، احوال انسان چجوری در او تأثیر میگذاره؟ طبع تمام این آبها هم از همدیگر جداست. بله، کسی که در حال خوشحالی از چشم و از چشمه چشم او آب می آید و اون لحظه‌ای که در هنگام عذاب و ماتم است از چشم او آب می آید، هر دو تا قطره رو بگذارن در یک آزمایشگاهی، میگن نخیر، طبع این عشق با طبع اون عشق با همدیگر غیر همان، جدای همان. آخه یک منبع چی؟ و همه هم به عنوان بدن هستند در نفس، نه به عنوان جسمیت. ولا جسمیت بدن ما اختزاش این حرفا نیست، اختزای جسمیت اینه که از همدیگر پراکنده میشن. میخواهید ببینید جسمیت بدن یعنی چه؟ همونی که بدن متلاشی شده در صحرا افتاده، یک کسی بمیره و آدم ببینه بعد از چند روز هوا، آفتاب، باران، گرما، چه میبینی که کم کم بدن رو به زوال رفته، رو به اندراس رفته. حالا گرچه لفظ اندراس و زوال فرمایشات عادیه، روشنه الان تا بحثای حرکت جوهری پیش بیاد و انشالله دنبال بحث اونجاها بگیریم که یعنی چه. بعد میبینید که عجب، ما این همه آفتاب، این تو این هوای گرم و داغ در سر زمین گرفته داره کار میکنه، در بیابان، در خشکزار، در علفزار داره کار میکنه، داره راهپیمایی میکنه، کوهپیمایی میکنه. این هوای داغ به این گرما، نخیر، به بدن او ضربه واردم نمیکنه. اون چون بدن در تحت تسخیر نفسه، میبینید که اون جناب مسخر نمیگذاره که تناسب اعضا از همدیگر از بین بره، اعتدال مزاجش به هم بخوره و ها کذا و ها کذا. اگر احیانا گاهی تأثیراتی از بیرون بر بدن هم باشه، جناب نفس اونقدر قوایی، اونقدر لشکرهایی در بدن پراکنده کرده که اینها همه مشغول کار میشن. ولی یکی میگه آقا بیش از حد گرم شده، خودتو به آب برسون. یکی میگه که آقا ولی یه جوری کن که به خودت. میبینی که باز همین جناب نفس همین بدن رو به کارش میگیره، میگه آقا برای اینکه تو رو حفظت بکنم از بیرون، هوا که گرمه باید برات کولر درست کنم. همیشون رو، همین خودش رو راه میندازه برای اینکه بدن را در مقابل حوادث بیرونی این را محفوظش نگه بداره، تا اون جایی که میتونه در درون حفظش میکنه. وقتی نتونه باز بدن رو در تحت تسخیر قرار میده، ایشون رو به فکر تسخیر موجودات بیرون قرار میده، دریاها رو تسخیرش میکنه و تمام زمین همه اسیر دست جناب انسانن، بیل و موتور و تراکتور و ولی اینا رو میگیره به جان، اینا میفته. تمام درختان همه اسیر دستی ایشون هم، باید اینا رو قطع کنه، پنجره بسازه، خونه بسازه، ساختمون داره، مشکلات داره. تمام معدنها و سنگها همه از دست ایشون اسیرن، باید ببره در ذوبخانه آهن کنه، چون کار داره. آلومینیوم ها، معادن نفت، زمین، آسمان، همه از دست این یک بدن اسیرن، گرفتارن. و اون مسخر نفس، تمام اینها یک پارچه بدنه. ولی اگر جسم باشه، جسم همین آقایی که الان هواپیما رو در آسمان داره میبره، آسمان رو در تحت تسخیر قرار داده و آمده با یک وسیله‌ای که ساخته میتونه کره زمین را در یک ثانیه منفجر کنه، اصلا کرات آسمانی را منفجر کنه. و ما شاء الله از این سیطره او، بازم اونچنان اون دست تدبیر باطن عالم به انها گوناگون. اگر فکر سیاسی رو به کله امریکایی‌ها نمینداخت که مثلا باید حیثیت سیاسیشون را، حیثیت اجتماعیشون را حفظ بکنن، فقط یک کله دیوانگری به اینا میداد که بزنن مثل یه خلد فقط خراب بکنن و یه لحظه زمین از بین میرفت که بلنخه. باز میبینید که اون دست تدبیر کاری میکنه در این نفس که یه سری از مسائل اعتباری رو اونچنان برایش بزرگ جلوه میده که دست از یه سری کارهای عجیب و غریب نمیتونه. گرچه باطن عالم طوری آفریده است نظام عالم را که به هیچ وجه نمیگذاره که دستی در محدوده داخلی عالم ولو هم بتونه، اما اون قدرت را، اون زمینه را، اون حال را نمیگذاره پیش بیاد که کل این نظام عالم را زیر رو کنن. والا اگر بخوان الان با یک برنامه زمین رو منفجر کنن که میشه آقا؟ و انسان بخواهد تغییری بکند برای چند سال دیگری بگن ماه را ما منفجر کنیم و میشه، ولی بیایم زمین را مثلا چه کنیم؟ میشه. بیایم با بمب‌های کذایی کل زمین همه را به طور کلی از گیاه رویدن و امثال اینها به طور کلی بپرانن، میشه. میشه دریاها را خشک کنن. البته اینها البته به هم زدن مزاج کل عالم است. میبینیدم که تا الان هیچکی موفق نشده، با اینکه نه اینکه نباشن، با نه اینکه قدرتش نباشه، استعدادش نباشه، اما چجوری هست که هنوزم یه همچین چیزی پیش نیامده، نتونستم بخونم، نکردم. کیه اینها اداره کننده؟ الیوم لا یشغله شأنون ان شأنه. هم نفس به عنوان مظهر اسم جامع حق بین متشتتها، بین پراکنده ها جمع کرده. حالا چون یکی دو سال گذشت، خوب خاطره ای را عرض بکنیم. کنگره جناب ملا حسین قلی همدانی در همدان برگزار شد، دو سه سال قبل، که مسبوق هستید، ذهن مبارکتون حاضر. خب قبل از اون که مقدمات کنگره را میچیدم، تقریبا همدان در آستانه برگزاری کنگره آماده شد همانند مشهد منفجر بشه. هم این آقایون که میخواستن کنگره رو برقرار کنن، چون یه کاری رو شروع کردن و اینها نمیدونستن بندگان خدا که یه همچین وضعی پیش میاد. بعضی از کسانی که با عرفان و با فلسفه و با سیر و سلوک انسانی و انسان شدن بندگان خدا، نمیدونیم چیشون شده، چرا اینجور هست دیگه، نمیشه کاری کرد. هست بود، همیشه بود، هست. بعدشون میاد، خوششون نمیاد و فکر میکنن اونجوری انسان شدنه. خب بفرماین، فرمایشون مال خودشون، کسی بایشون دعوا هم نداره. به هر حال حوادث سنگینی بود در همدان دیگه، تا جایی که خیلی احساس خطر کرده بودن بندگان خدای مسئولین برگزار کننده کنگره. طرح‌های گوناگون بود، به هم زدن خود کنگره بود که تقریبا دو روزی که ما اونجا بودیم و در محضر مبارک حضرت آقا روحی فدا تشرف بود دیگه، تقریبا کنگره به هم خورد دیگه. هر کسی یه مقاله میخوند، اگر مقالهش بر علیه عرفان بود، بر علیه بله چه بود، خب اونها خیلی خوب براشون بود. این طرفی ها که این بندگان خدا که اینها که دایی ندارن کار مردم به هم بزنن، چی کار دارن؟ خداست دارد خدایی میکنن. همیشه بین جاهل و عالم جنگ از طرف جاهله، از طرف عالم بنده خدا نیست آقا، که عالم که نمیخواد به جنگه، عالم میخواد با جهل به جنگ جاهل را عالمش کنه، جاهل میگه نه خیر من نمیخوام عالم بشم و با جهلی که داره با علم و عالم در جنگه، چون این ور بندگان خدا عالمن حرف نمیزدن در این دو روز، با این که خیلی برای ما هم جای سوال بود. هست آقا اول شروع برنامه ها با این که جلسه ایشون روز دوم ساعت آخر بود و دو سه روز یک روز قبل از اون وارد همدان شدن و دو روز جلسه هم صبح بعد از ظهر تمام مقاله خونها بندگان خدا بعضی از آقایان عزیزان مقالاتشون بعضی ها خوب بود، اوج داشت، فرمایشاتی داشتن تا حدی، بعضی هم خیلی تنزل یافته، خیلی حرفای متعارف. در این حال ایشون همه را در این یکی دو روزی بله نشست و گوش کرد. یکی مقاله که میخوند تا حرف از عرفان و حرف از حقیقت و خدا و اون چی که باید بود میشد داده عارف، و بعد هم اینها سرمنشه بشه برای بدگویی ها و چه. حالا با این عرایزی که تقدیم کردم، فرموده بودن که اون چرا که در نظر گرفتیم از قبل حرف بزنیم یک کلمش رو نگفتیم و حرفای آقا علی ظاهر خیلی پراکنده است. برای یک کسی که میشینه پای ویدئو یا تلویزیون میشینه نگاه میکنه میگه آقا آخه حرفا چیه، اون اولش کجا، وسطش کجا، آخرش کجا. بله معلوم میشه که هر تک تک این حرفای آقا مال یک قضیه از قضایای آتش های شعله های خابیده شده زیر خاکستر همدان بود و هر یکیش یکی رو خاموش کرد و اون یک ساعت و 40 دقیقه 50 دقیقه صحبت همون اول که شروع فرمودن. حالا بعد برید ببینید یه بار دیگرم گوش بفرمایید نوارشو یا فیلمشو، بعد همون اول فرمودن خدایا تو رو شکر میکنیم که دلهای پراکنده رو کنار همدیگر جمع فرمودید. حالا اینجا الان مظهر اسم شریفه بله جامع یادم آمده اونجا حرف پیش آمد و به شدت جلسه پراکنده، گوناگون، چهره ها مختلف، حالات گوناگون و چه کینه ها و چه فرمایش ها بود دیگه اونجا. از این گرفتاری ها بود. خدا رحمت کند مرحوم کبوتر آهنگی را، که کبوتر آهنگ منطقه در همدان، اون بنده خدا عاشق جعفر کبوتر آهنگی، خیلی هم آدم رشید مردی، هم فقیه، فقیه متدبر، اصولی قوی، بر لمعه جناب شیخ شهید و بر شرح لمعه جناب شهید ثانی، عزیزانی که میدانن اون حواشی ها بعضی هاش مال جناب عاشق جعفر کبوتر آهنگیه. یه جا بعض جا می‌نویسه شیخ جعفر، اون حاشیه که تموم شده می‌نویسه شیخ جعفر یا کبوتر یا کبوتر آهنگی، مال همون بنده خدا اونجا که مال خیلی قبله. آخوندهای همدان نسبت به او خیلی فرمایشات داشتند و با اینکه در تمام رشته های علمی هم تحصیل کرده بود، صاحب نظر بود، فیلسوف بود، عارف بود، حکیم بود، طبیب بود، فقیه بود، اصولی بود، مفسر بود، همه چیز بود، اما بندگان خدا از این علمای عوام و عوام علما که چند رشته‌ای فرمایشاتی چیزی چند کلمه یاد گرفتن و خبر از امور دیگر ندارن، به هر حال مردم رو بر علیه این بیچاره بنده خدا شوروندن و کارو به جایی رسوندن که کبوتر آهنگی عزیز اونجا و مردم رفتن به خونش سنگ زدند و خونه محاصره شد و هستن دیگه هست. بعد دیگه جناب کبوتر آهنگی دو بیتی گفته، یکی از اون مصرعهای دو بیتیش اینه که دو لب بستم کار شمشیر دو دم کردم. بله شبیه جناب ذوالفقار جناب امیرالمومنین، دو لب بستم کار شمشیر دو دم کردم. اونا جمع کردن آقایان را، امام به سرها را،
مردم را، کل همدان را بر علی بنده خدا شوروندم. نه اینکه از نجف آمده بود، آدم قوی بود، از جنبه علمی خوبم ظهور کرد و اینها خوششون نیامد و نشد و بالاخره چه کردن؟ و بالاخره خونش رو سنگسار کردن. او بنده خدا هم تو خونش یکه و تنها سکوت، یک پارچه سکوت شد، دو لب بستم، کار شمشیر دودم کردم. طولی نکشید که مردم به واقع پی بردن، بازم دوباره یافتن که حقیقت چیه، واقعیت چیه. بعد هست آقا می فرمودن که در این دو روزی جلسه مطلقا از این اول که رفتیم تا اون آخر من همش به فکر جناب عاشق جعفر کبوتر آهنگی بودم. بله، و میخواست چی پیش بیاد. این طوریه که بر اساس رحمت رحمانیه حق و همانی هم که دارد نیش میزند روی سفره ولی خداست، داره نیش میزنه به ولی خدا. این طور نیست که آقا خار مظهر اسم شریف مزل، مظهر اسم شریف مزل به برکت مظهر اسم شریف هادیه، خودش مستقل نیست. اسم هادی مستقله، به ذات اصالت داره. اسم هادی خداوند مستقل نیست، به ذات نیست، به تبع اسم شریف هادیه. پس اینطوریه. جناب عالی الان یه شلاق به دست بگیری و بخواهی به تأدیب شاگردت بپردازی، بالاخره باید هم مضل باشی هم هادی، و تو داری مردم گمراه میکنی به تعبیر. بله، داشتن اصحاب حضرت موسی هم به حضرت موسی میگفتن، میگفتن آقا تو نیامده بودیم، ما اینجا مشغول خورد و خوراک خودمون بودیم و مشغول دنیای خودمون بودیم، کسی به ما کاری هم نداشت، ما هم کاری نداشتیم، یا اگر هم داشتیم میزدیم جنگ میکردیم برای امور خودمون، و تو آمدی این راه حق رو به ما یادی، گرفتارمون کردی و تمام، بله تمام مشکل همه زیر سر اونهایونه و تمام گرفتاری ما زیر سر جناب رسول الله. لاگیشون نمی آمدن ما رو به طرف حقیقت و دین و خدا و پیغمبر اینها هدایت نمی کردن، ما هم این همه حیوانات تو داخل جنگل ها چجوری هست، ما هم هستیم دیگه، چه می شد مگه؟ کی ما رو مؤاخذه می کرد؟ ولی آقا حالا درسته یه مؤاخذه عقلی هست، اما این طوری که الان فرض به فرض بنده رو الان فردا بیارم پای حساب بگن که تو این همه اونجا رفتی خوندی، اونجا استاد دیدی، اونجا حوزه بودی و تو چرا به اینا نبود، و این همه سوال جواب از من که نداشتن آقا، که ای در یه حدی که همین اندازه به بنده و شما، اگر یک کسی در یک جزیره ای، در یک جایی، در یک گوشه ای دستش به ولی خدایی، به انسانی، به حقیقتی نرسه، چند از او رو مگر مؤاخذش میکنن در روز قیامت؟ حالا درسته که سوال هست در مسائل کلامی، حالا بنده و شما رو الان این آخوندا اینها ما اومدیم شما رو بیچاره کردیم، ما رو هم بالاترها بیچاره کردن، ولی نه اینکه میگیم آقا بیایید منبر و بیاید جلسات، اینا همین که میایید و میشنوید حرف میشنوید، اینو برای شما بار درست میکنه دیگه. هی با خب حالا که حرفشو شنیدیم، حالا با چیکار کرد؟ اینه که گرفتاری پیش میاد. حالا یه بنده خدایی گرفته مثلا در سیبری، در نزدیکای قطب، اونجا نه آخوند اونجا الحمدلله پیدا میشه، نه پیغمبر خدایی هم اونجا رفته، ایشونو چند روز در روز قیامت سوال میکنم؟ مگر ایشون هم بمیره امشب شب اول قبرش باشه و سوال نکیر منکر هم بیان و بهشون میگن آقا بگو بگو ببینیم تو، و من چند تا سوال ازشون میکنن؟ اون در حد عقل خودشون یه چیزایی، و یه مقداری هم اونا بلغورم بکنن، یه مقداری پتپدم بیفتن، یه دو کلمه هم بگن، میگن آقا اینا رو ولشون کنین، که این را در تعبیرات میفرمایند تنزل خدا. خدا خودشو تنزل میده، میگه خب حالا ایشون نبود در سیبری، ایشون بیاد جای من بشینه، من برم سیبری بشینم، ببینم که من چه مقدار میتونستم پیش برم که حالا امروز یه گرزی به دست بگیرم بزنم تو کله این بنده خدا، بگم که آقا تو چرا تکون نخوردی؟ خب کجا تکون بخوره آقا؟ نه پیغمبر دید، نه یه آخوندی، نه یه منبری، نه یه کلاس معرفت نفسی، نه یه جلسه، نه یه نواری، نه یه موبایل، چی ببینه بیچاره؟ کی میخوان ازش؟ سوالی نداره. ای اگر چیزی هم باشه خیلی گذرا، اگر هم احیانا فرمایشی هم با اینها داشته باشن، بسیار یک غباری که مثل این که الان پیراهن شما تازه شستید، درسته؟ یه چیزکی یک غبار مانندی چیزی آمده اینجا نشسته و شما یه فوتش بکنید تموم شده دیگه، اینو نمیبرن اینقدر در درون جهنم و او رو همچین بفشارن و بشورنش و تمیم اونطوری نخیر. اونا یه چیزکی گرد و غبار دارن با یه فوت میره. گرد و غبارهای ما سخته، ماها مشکل داریم. بله اینهایی که گرفته و جان رو و تکون نمیخوریم، ما گرفتاری داریم تا بفشارن، تا بله شستشو بدن، تا طهارت پیش بیا، که نظام عالم یک پارچه بر اساس طهارته و انسان بی طهارتی میکنه که باید او رو تطهیرش بکنن و جهنم وضوخانه حقه، جهنم تطهیرخانه خداست. جهنم به عنوان یک محل تطهیری است که بنده و شما رو باید ببرن اونجا پاکمون کنن از اون چرا که ناخالصیه، از اون چرا که گرفتاری هست، ما رو تطهیرمون بکنن. این طوریه غرض. حالا اون بنده خدای حرف همدان و کبوتر آهنگی و دیگه یه مقداری درس شده روزخانی بی از درس در رفت. باشی روزه باشی. خیلی خوب، باز میبینیم در این حال که این همه سرگرمی و مشغله دارد، حافظ بدنش هم هست. حالا الان جناب عالی اینجا نشستی، یک پارچه مشغول گوش کردن، نوشتن، فکر کردن، تخیل و فلان، و میبینی که جناب نفس از تدبیر بدن تو که بدن حفظش هم بشه. حالا اگر غذا رو خورده الان تمام بله دیک معده بدن اون مشغول کار خودشه، دیک بدن مشغول کاره، تمام روده ها همه مشغول کارن، خون ها هم مشغول بدنسازی هستن، قلبم مشغول کارشه و هیچ ذره ای از ذرات بدن تعطیل هم نمیشه. و اگر الان همین فل جمله یک سر به اندازه یک ثانیه بخواد خون بدن ایست بکنه، میبینید که جناب نفس اخبار میده. بله میبینید که همین آقای شخص که الان اینجا نشسته و داره حرف میزنه و میشنوه و میخونه و مینویسه و تفکر میکند، تخیل میکند و و و، میبینید نه کارش لنگ شده در اینا. پس معلومه که یه محافظ بود که در جا خبرشو داده که همه مشغول کارم باشن، حافظ بدنش هم هست. اون هم هر عضوی از بدنش را شکلی خاص و مزاجی خاص. خیلی عجیب. حالا همونطور که بارها فرمودن هست آقا مادر پدر بندگان خدا چه میدونن باید ما رو به این شکل، به این قامت، به این هیکل، بدن اینطور، چشم اونطور، گوش اونجوری، چی حالیشون میشه؟ آب و خاک چی حالی میشه؟ زمین آسمون چی حالیشون میشه؟ هر کدام شکلی خاص، مزاجی خاص، مزاج افراد، مزاج هر عضو از اعضای بدن، چشم مزاجی داره. اگر این چشم بخواهد نور آفتاب رو ببینه، مزاجش بله به هم میخوره، چشم میشکنه. اگر بخواد در تاریکی هی بیش از حد چشمشو باز کنه ببینه، چشم میشکنه. در بیش از نور زیاد بخواد مطالعه کنه، مزاج چشم به هم میخوره. که نمیدونم حالا به چه صورته. بنده خیلی در این رابطه از آقایان اطبای جدید خیلی ما پرسیدیم، اصلا هیچ فرمایشی در این رابطه ندارن و چه عجب که در این رابطه نخوندن هم. حرف مزاج تمام اعضا و جوارح، مزاج بدن، مزاجهای کلی که به عرض محضر رسوندیم قبلا 9 مزاج داریم و مزاج هر تک تک اعضا جدای از هم و مزاج مجموعه اعضا و مزاج بعضی از اعضا با اعضای دیگر، مثل این که اگر مزاج چشم راست به هم بخوره مزاج چشم چپ هم ضربه میبیره، اینها هیچ در علم جدید طب روش کار نشده. یکی از جاهایی که باید بین طب جدید و طب قدیم باید یک هماهنگی به وجود بیاد و در این رابطه کار بشه و خیلی هم کار میخواد، خیلی هم کار میخواد. اون چرا که تا الان سوال کردیم از آقایان عزیزان، نخیر فرمودن ما اصلا هیچ در بله مثلا الان در بین عوام مردم ما میگم فلون غذا رو بخوری بله مزاج چه به هم میخوره و اینا، نخیر در این طب جدید به این صورت نه. درسته دستورهای پرهیز غذایی هست برای فرمایشاتی، اما اون طوری که بحثای لطیف و طب قدیم هست که مزاجها، که متاسفانه الان مزاجها به طور کلی با صنعت به هم خورده هستن، مزاجها در هم ریخته و هرچه طب جدید ماشاءالله خیلی هم پیشرفت کرده، کم نیست آقا، که پیشرفت طب آقا خیلی شدیده، خیلی قویه ماشاءالله، با دستگاه‌ها و صنعتی که الان وارد طب شده و تکنیک‌های دقیقی که به کار گرفته میشه، متاسفانه نتونست مزاج انسان رو برگردانه به یک مزاج معتدل. بله تمام اعصابشون خورد، همه داغون شده، هیچ کس حوصله ولی هیچ کاری رو نداره، عمر 150 ساله الان به نزدیک به 70 دیگه، 60 70 رسیده دیگه، این مقداری که الان بندگان خدا 60 70 سال دارن میمیرن، اینا مال قبلی ان، قبل از آمدن این طب جدیده، قبل از این صنعت جدیده، اونها دارن میمونن 60 70 سال. حالا هنوزم باز ما و شما هم یه چیزکی از اونها بو برده ایم. این کودکانی که الان 10 ساله ان، 20 ساله ان، 5 ساله ان، اینها رو باید دید که سنشون چقدر میشه. نه خیر، اصلا تنزل کرده، آمده پایین، بچه نمیتونه، تو اون بخش کار نشده. که حالا حرف مزاجی خاصه، هر کدام مزاجی دارن، هر کدام باید به همه قضا بدهد و اعتدال حال هر یک رو در نظر بگیرید. مثلا در این حالی که با دستگاه گیرندش در کار است، دستگاه گوارشش را نیز در کار دارد و تمام رگهای مویی را باید غذا بدهد و تناسب و اعتدال اونها را نگه بدارد. رگ مویی چشم طوریه و اگر بخواد غذایی رو که به گوش میده اشتباها بده به چشم، علی یه وقتی مسئول تقسیم غذا اشتباه کنه، اصلا مقدار غذایی رو که باید به چشم بده بیش از حد بده، کمتر از اون مقدار بده، میبینید اعتدال به هم میخوره، مزاج در هم ریخته. بعد میگه آقا چشمم نمیبینه، چشم چه شده و فلان شده. و به خصوص الان که ما در مورد مسائل غذایی که متاسفانه اصلا چیز نداریم، همینجور الان غذا خوردیم سر غذا میخوابیم، با اینکه جناب شیخ الرئیس اینا بزرگان فرمودن که آدم غذا که خورد بعد از 3 ساعت 4 ساعت از غذا خوردن بعد به خواب استراحت کنه. الان که نه، نهار رو ماشاءالله میخورم و میخوریم و میخوابیم و دوباره شب هم یک انباری تلمباری از غذا بازم میخوابم. نه خیر، بعد حالا چشمها رو ببینید، مگه چند اندازه دید دارم بندگان خدا؟ تمام که عینکی شدن، تمام هم که ولی باید کمک بگیرن. پیرمرد داشتیم در خوشواش ما، در محل وایستاده بودیم در اون دامنه کوه خیلی دور، برای ایشون دیدیم همینجور که داره با ما حرف میزنه، یک لحظه چشمش افتاد، گفت عجب، 5 تا اسب اون بالا دارن میچرن، 2 تا سیاهه، 2 تا سفیده، یکی قرمزه. لا اله الا الله، ما حالا با چه دقتی، با چه گرفتاری، تازه بعد از 5 دقیقه و چه دقت اینور که تازه ببینیم 5 تا اسب اصلا هست یا نه، تا ببینیم که سیاهش چیه سفیدش چیه. و ایشون و با همین یک لحظه دیدن و چه عجب هم هست، مثلا هر کسی در اون منطقه ما، اون ده ما، اونجا گاوش گم بشه، به ایشون مثلا میگن که فلانی، بله مشتی عموی فلانی، بله گاو ما گم شده، و ایشون میره بالای اون تپه مثلا وای میسته اون پایین اون دره، میگه زیر اون درخت اونجاست، و میبینم مستقیم میره پیشش پیدا میکنه، میاد. هستن اینجوری اعتدال مزاجها وقتی ما حفاظت بشه اینطوری بار میاد. و مزاجی خاص همه رو هم باید بدنه و نفس حفظ کنه، اون حقیقتی که مدبر بدنه. بله خب، حالا تا آخر فرمایش این درس رو مطالعه بفرمایید و این دو نکته را در این یک صفحه پیاده بفرمایید که بدنی که به عنوان جسم یک جماده، ماشاءالله این همه آثار و برکات وجودی از او چه خبره؟ چون آقا بند و شما که نفس رو نه لمس میکنیم، نه میبینیم، نه میشنویم، نه میبوییم، نه میچشیم، هیچ راه ادراکی ظاهری ما اصلا نسبت به نفس همدیگر نداریم آقا جان. الان جنابالی از نفس بنده، از اون مقام روح تجرد من چه خبر داری؟ من از روح تجرد روح شما چه خبر دارم؟ جز این که تمام آثار وجودی اون نفس و حقیقت شما رو باید در همین بدن مشاهده کنم، غیر از این که نیست آقا که. یا باید در بوییدن شما، یا در فهمیدن شما، یا در حرف زدن، در رفتن، در خوردن، نشستن، دیدن، برخواستن، نوشتن و و و ماشاءالله و تمام اینها رو و اون چه حقیقتیه که اون یه حقیقت تمام آثار وجودی رو در اینجا هم به کار بگیره. حالا چه عجب به همین صورت که الان این طوریه، یک بدن به ظاهر از هم اجزا گسیخته‌ای که چشم کاری، گوش کاری و هر کدام کارشون با همدیگر متمایز متباین که دیدن غیر از شنیدنه، ولذا دیدن را از شنیدن سلب میکنید، میگید چشم نمیشنود، گوش نمیبیند، ولی پا نمیبیند، دهن نمیبوید، مثلا بینی نمیچشد. چطور این حالا با هم دیگر سلب میشن دیگه؟ و سلب هم معلومه که موضوع محمول در سلب در سالبه از همدیگر متمایزن، تباین دارن. و چطور میشود که تمام اینها به یک حقیقت برگرده؟ حالا اگه کسی قائل به وحدت وجود بشه و بگه کل این کسرات به یه حقیقت وحدت حقیقی حقیقیه برمیگردن، اونجا رو چرا باید استیحاش داشت؟ چرا باید از اونها بازگشت رو برگردون؟ اینها رو فکر بفرمایید که نفس مظهر اسم شریف جامع حقه و نفس مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأننه. تا بیایید بالاتر بالاتر، نفس انسانه کاملی که کل کلمات وجودی همه رو دارد، دم به دم او اداره می کند. آفتاب نور می دهد به تدبیر نفس جناب رسول الله، به تحت تسخیر نفس حقیقت جناب ولی عصر سلام الله علیه. آب که دارد خنک می کند، در تحت تسخیر ایشون داره خنک می کنه. و این حیوان که رفته بیابان چریده و برگشته داره به بچه هاش غذا می ده، همه در تحت تصرف اون نفسه. و و همین جور آفتاب همینطور، ما همینطور، ستاره ها همینطور، موجودات مجرد عقلی همه در تحت تدبیر نفس ناطقه انسان کاملن و ایشون است مظهر اتم ذات حق متعال که فرمایشاتی رو که در درسای انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه به سمع و مبارکتون رسیده، اونها رو با این بحث‌ها باید حل بشه انشاءالله. شما در یک محدوده پایین‌تر در مورد بدن کارهای گوناگون متباین از هم و همم در تحت تدبیر یه حقیقت و اون یه حقیقت تنزل کرده، این همه هست. نفس در مرتبه بدن هم چشم، هم گوش، هم زبان، هم رفتن است، هم خوردن، هم تفکر، هم تخیل، هم عقل و همه چیزه. نفس تنزل یافته همه اینها. و جدا نفرمایید، نفس و بدن جدا هم نه، بدن در تحت تسخیر نفس، یعنی نفس در مرتبه نازله، به عنوان این که بدن مرتبه نازله نفسه، اینها رو جمع بفرمایید در این محدوده کوچیک، من عرف نفسه حل بشه، بعد من عرف رب حل میشه، بعد من عرف ولیو حل میشه و اینا درست میشه انشاءالله. قیامت معاد فرمایشات حل میشه، عجله نفرمایید. والحمدلله.